وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. هفته صبح به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی را سید قادر جلالوف پیش می‌برد. در آغاز چند خبر فشرده. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که طالبان باید به تعهدشان برای مبارزه با تروریسم در افغانستان پابند باشند. ماتیو میلر دیروز در نشست خبری گفت که از وضعیت افغانستان نظارت میکنند و به فعالیت‌های تروریستی با آنکه ایالات متحده دیگر در افغانستان حضور ندارد پاسخ میدهند. میلر افزود که با توجه به کشته شدن رهبر شبکه القاعده در ماه جولای سال 2022 در افغانستان، کشورش به محافظت از آمریکایی‌ها ادامه می‌دهد. پیش از این نگرانی‌های از جانب مقام‌های آمریکایی در مورد حضور و فعالیت گروه‌های مسلح از جمله شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان مطرح شده بود. این گروه مسئولیت چندین حمله مرگبار در برابر شیعیان و اقلیت‌های مذهبی در افغانستان را پذیرفته است. از سرازیر شدن سیلاب‌ها در برخی حوزه‌های دریایی افغانستان هشدار داده شده. در خبرنامه دیروز وزارت انرژی و آب حکومت طالبان که در شبکه ایکس توییتر سابق شریک ساخته شده، از امکان بلند رفتن سطح آب و سرازیر شدن سیلاب‌ها در روزهای جمعه و شنبه هشدار داده شده است. خبرنامه از خطر سرازیر شدن سیلاب‌ها در مناطق مرکزی، جنوبی و ولایت‌های شمال شرقی هشدار داده و احتمال برفباری و باران را نیز پیش بینی کرده است. مسئولان وزارت رسیدگی بر رویدادهای طبیعی حکومت طالبان گفتند که در نتیجه سیلاب‌های 9 ماه گذشته 350 تن در افغانستان جان باختند و حدود 500 تن دیگر زخم برداشتند. برنامه جهانی غذا میگوید میلیون ها تن در افغانستان روزانه از میان گرم کردن بدنشان یا سیر نگه داشتن خود یکی را انتخاب میکنند. بخش افغانستان WFP دیروز در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق وضعیت یک خانواده را به تصویر کشید که در این زمستان توانایی خریدن چوب را ندارند. برنامه جهانی غذا و دیگر اداره های ملل متحد از جامعه جهانی خواستند که در این زمستان دشوار با افغان ها کمک کنند. ملل متحد میگوید 29 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند و از جمله بیش از 17 میلیون تن نمیدانند که وعده بعدی غذایشان را از کجا دریافت کنند. در حمله هوایی ایالات متحده آمریکا در منطقه مرکزی شهر بغداد پایتخت عراق، یک قمندان ملیشه‌های در حمایت ایران کشته شدند. ائتلاف ملیشه‌های هشت‌الشعبی که در کنترل اردوی عراق است، از این حمله با عنوان تهاجم وحشیانه آمریکا یاد کرده و گفته است که در نتیجه آن ابو تقوا معاون مسئول عملیاتی این گروه کشته شده. یک مقام آمریکایی به شرط افشا نشدن نامش حمله هوایی را تایید کرده و گفته است ابو تقوا به خاطر هدف قرار گرفت که در حملات علیه پرسنل آمریکایی در عراق دخالت فعالانه داشت. یحیی رسول سخنگوی اردوی عراق دیروز در اعلامیه گفت که ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا مسئول این حمله بوده است. و قصر سفید میگوید مقام های آمریکایی آگاه شدند که روسیه راکت های بالستیک را از کره شمالی به دست آورده. با گفته واشنگتن روسیه تلاش هم دارد تا برای جنگ در اوکراین راکت‌های بالستیک برد متوسط را از ایران به دست آورد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید دیروز گفت که بر اساس یافته‌های اطلاعات استخباراتی کره شمالی دستگاه‌ها و راکت‌های بالستیک را بر روسیه سپرده. با گفته کربی روسیه حداقل توسط یکی از این راکت‌های بالستیک در 3 دسامبر اوکراین را هدف قرار داد. جان کربی افزوده که توافق میان روسیه و ایران در مورد سپردن راکت‌های بالستیک به مسکو نهایی نشده، اما به باورش گفتگوها در این مورد در حال پیشرفت است. تا اکنون مقام‌های روسیه و ایران به این اظهارات سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا واکنش نشان ندادند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، هیئت حکومت طالبان درباره مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی با مقام‌های پاکستانی در اسلام آباد گفتگو کرده.
مرکز تصمیم‌گیری طالبان در قندهار است. در مورد TTP و بعضی مسائل از قندهار خبر خوبی برای پاکستان نمی‌رسد.
امریکا از قطعنامه ملل متحد که خانه تعیین یک نماینده ویژه برای افغانستان است حمایت کرده. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجارهای مرگبار چهارشنبه در ایران را پذیرفته است. شکایت شمار از اخراج شده ها از پاکستان با گذشت حدود 3 ماه هنوز هم کمک دریافت نکردند.
شلوار خوزد
هر شب 20 بار از خواب بیدار می شوم و کمپل ها را به روی کودکان خود می اندازم تا سرما نخورند، اما باز هم تمام شب آنان سرفه می کنند.
در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه حقوق اساسی و بشری دعوت می کنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حالا ساعت 7:06 بامداد به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. هیئت حکومت طالبان درباره مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی با مقام های پاکستانی در اسلام آباد گفتگو کرده. خبرنگار رادیو آزادی در اسلام آباد میگوید که جانب پاکستان بیشتر درباره نگرانی های امنیتی و افزایش فعالیت تحریک طالبان پاکستان با هیئت طالبان افغان گفتگو کرده. هیئت حکومت طالبان به رهبری ملا شیرین آخوند ولی طالبان در کندهار که روز چهارشنبه وارد اسلام آباد شد، شام گذشته سفرش را پایان داد. بیشتر در این گزارش که سلطان محمد سرور تهیه کرده.
همزمان با سفر هیئت حکومت طالبان به پاکستان، نگرانی اسلام آباد از وضعیت امنیتی کشور در آستانه انتخابات در ماه فوریه افزایش یافته است. مناطق میرانشاه، دیره اسماعیل خان و باجور در روزهای اخیر شاهد حداقل 3 حمله بر کمپاین‌های انتخاباتی بود. خبرنامه روز پنجشنبه وزارت خارجه پاکستان گفت که جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه با هیئت طالبان به رهبری ملا شیرین ملاقات کرده است. خبرنامه افزود که در این ملاقات جانبین بر علاوه امنیت و صلح درباره نگرانی‌های مشترک گفتگو کردند. هرچند خبرنامه به فعالیت TTP یا تحریک طالبان پاکستانی اشاره نکرده، ولی طاهرخان خبرنگار رادیو آزادی در اسلام آباد میگوید که افزایش فعالیت این گروه یک موضوع عمده بحث و گفتگو بود. هیئت حکومت طالبان به رهبری ملا شیرین آخوند ولی قندهار که معین استخبارات استراتژیک وزارت دفاع نیز است، روز چهارشنبه وارد اسلام آباد شد و یک منبع حکومت طالبان به رادیو آزادی تایید کرد که این هیئت شام دیروز دوباره به قندهار برگشت. روزنامه انگلیسی زبان دان که از پاکستان منتشر می شود، ملا شیرین آخوند را یک عضو با نفوذ کابینه طالبان خوانده، نوشت که وی از سوی حکومت طالبان با TTP یا تحریک طالبان پاکستانی نیز در تماس است. سمی یوسفزی خبرنگار افغان و کارشناس مسائل سیاسی به رادیو آزادی گفت که اسلام آباد به خاطر به گفتگو با ملا شیرین آخوند بیشتر تمایل داشت که وی یکی از افراد نزدیک به رهبر طالبان ملا هبات الله آخوندزاده است.
مرکز تصمیم گیری طالبان در قندهار هستند. در مورد TTP و بعضی مسائل از قندهار خبر خوبی برای پاکستان نمی رسد. از خاطر پاکستان در این جستجو بودن که مستقیم امرای رهبری طالبان در قندهار در ارتباط باشد و مذاکرات داشته باشد. ما فکر میکنیم که چون ملا شیرین اخوانی که والی قندهار هستند و در سابق دیر یا رئیس سکوریتی ملا محمد عمر اخوان بود، در یک دفتر امرای شیخ هیبت الله کار میکند در قندهار و هر روز تقریبا امرای شیخ هیبت الله در رابطه می باشد.
انستیتوت مطالعات نزاع و امنیت در اسلام آباد در گزارش سال 2023 خود تحریک طالبان پاکستانی یا TTP را در رأس گروه های قرار داد که بیشترین حملات را در این کشور انجام دادند. در این گزارش که روز سه‌شنبه گذشته نشر شد، بعد از TTP از جناح خراسان گروه داعش و اردوی آزادی بخش بلوچ ها نام برده شده است. یافته های این انستیتوت نشان می دهد که حملات دهشت افغانی در سال 2023 نسبت به سال قبلی 17% افزایش داشت. مقامات پاکستانی بارها اتهام وارد کرده گفتند که تحریک طالبان پاکستان با استفاده از خاک افغانستان در پاکستان دست به حملات می زند، اما حکومت طالبان این اتهام را با شدت رد کرده گفته که اسلام آباد باید به جای وارد کردن اتهام تدابیر امنیتی خود را تقویت کند. وزارت داخله پاکستان تازه گفته که تحریک طالبان پاکستان هنگام مذاکرات و آتش بس سال 2022 دوباره خود را منسجم و روی پلانهای جنگی خود کار کرده است. وزارت داخله پاکستان این سخن را در پاسخ به مجلس صنایع کشور گفت که خواستار معلومات درباره چگونگی افزایش چشمگیر در فعالیت تی تی پی شده بود. هیئت حکومت طالبان در حال به اسلام آباد سفر کرد که قرار است در چند روز آینده مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام در پاکستان به کابل سفر کند. وی گفته که از بین بردن فضای بی‌اعتمادی که میان دو کشور ایجاد شده در رأس گفتگو و مباحثات وی قرار خواهد داشت.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت حالا 7:10 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. وزارت خارجه امریکا میگوید واشنگتن از قطعنامه ملل متحد که خانه تعیین یک نماینده ویژه این سازمان در امور افغانستان است حمایت میکند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه گذشته 29 دسامبر قطعنامه‌ای را در مورد نحوه و افزایش تعامل با افغانستان و رهبران طالبان و تعیین یک نماینده ویژه برای این کشور تصویب کرد، اما حکومت طالبان گزینش نماینده دیگر برای افغانستان را غیر ضروری خوانده. سحر لوال با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت خارجه امریکا میگوید که واشنگتن از قطعنامه ملل متحد برای تعیین نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان حمایت میکند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه به تاریخ 29 دسامبر قطعنامه نحوه و افزایش تعاملات با افغانستان و رهبران طالبان و تعیین نماینده ویژه برای افغانستان را تصویب کرد. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه امریکا ناوقت روز چهارشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به سوال در این مورد تاکید کرد که ادغام افغانستان با جامعه جهانی در صورت امکان پذیر است که این کشور بر اساس مکلفیت‌های بین المللی خود عمل کند. It is our belief that a
special envoy would be well. با باور ما یک نماینده ویژه برای هماهنگی تعامل بین المللی در مورد افغانستان برای دستیابی به اهداف تعیین شده در قطعنامه موقف خوبی داشته باشد. ما همچنین فکر میکنیم که این قطعنامه پیام روشنی را برای طالبان و مردم افغانستان و به جهان ارسال میکند و نشان میدهد که شورای امنیت سازمان ملل متحد از روند حمایت میکند که تایان افغانستان تنها با انجام تعهدات بین المللی خود در جامعه بین المللی ادغام میشود.
آقای میلر همچنان اضافه کرد که آنان نگران احکام به گفته او سرکوبگرانه طالبان علیه زنان و دختران و عدم تمایل طالبان به تشکیل حکومت فراگیر هستند. به گفته او تصامیمی که طالبان گرفتند آسیب‌های جبران ناپذیری را به جامعه افغانستان وارد می‌کند و طالبان را از عادی‌سازی روابط با جامعه بین المللی دورتر می‌کند. اما وزارت خارجه حکومت طالبان یک روز پس از آن که شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه را برای تعیین نماینده ویژه برای افغانستان تصویب کرد، گفت که در موجودیت یونما گزینش نماینده به گفته آنها اضافی برای افغانستان غیر ضروری است. در اعلامیه ادعا شده که نمایندگان ویژه نه تنها در تاریخ معاصر افغانستان و جهان هیچ مناقشه را حل نکردند، بلکه به گفته حکومت طالبان با تحمیل نسخه های خارجی ابزار را بیشتر از پیش دشوار کردند. حکومت طالبان همواره ادعا کرده که به تعهدات بین المللی خود عمل کرده است، اما شماری از آگاهان مسائل سیاسی میگویند به نظر میرسد که طالبان به تعهدات خود مطابق توافقنامه دوحه عمل نکردند. اسحاق قطمر یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت که امریکا تلاش میکند با حمایت از تعیین نماینده ویژه ملل متحد بر طالبان برای ادغام افغانستان با جامعه جهانی فشار وارد کند و سوی هم قناعت مردم امریکا در این خصوص را فراهم کند.
محدودیت ها روی تعلیم دخترها، روی کار زنها، محدودیت ها فراگیر ساختن یک حکومت ملی و مسائل دیگه است که طالبان را مورد بازپرس و سوال قرار میده. من فکر میکنم که امریکا کوشش میکنه که مردم امریکا را قناعت بده که گویا توافقی که با طالبان صورت گرفته بود یک توافق درست بوده.
گفتنی است که توافقنامه دوحه از سوی نماینده های امریکا و طالبان در 29 فوریه 2020 در دوحه پایتخت قطر امضا شد. با امضای این توافقنامه باورها بر این بود که طالبان از جنگ دست بردارند، روابطشان را با همه گروه های حراس افغان قطع کنند و یک حکومت موقت شکل بگیرد و گمان می شد که روی کرده طالبان نسبت به دور اول حاکمیتشان تغییر کرده و آنان به حقوق زنان و آزادی های فردی احترام خواهند گذاشت. اما حکومت طالبان همواره از عملی شدن موارد توافقنامه دوحه اطمینان داده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حالا ساعت 7:15 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجارهای مرگبار چهارشنبه در ایران را پذیرفته. این انفجارها که در چهارمین سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس در شهر کرمان رخ داد، صدها کشته و زخمی بر جای گذاشت. سلیمانی در 3 جنوری سال 2020 در حمله هوایی آمریکا کشته شد. جزئیات در این گزارش.
گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت انفجارهای مرگبار روز چهارشنبه در ایران را به دوش گرفت. این گروه روز پنجشنبه در کانال تلگرامی وابسته به خود وبسایت الرعود مسئولیت حمله را به دوش گرفته گفت که دو تن از اعضای این گروه کمربندهای خود را در گردهمایی سال روز قتل قاسم سلیمانی منفجر کردند. این دو انفجار که در آن از 84 تا 95 نفر کشته و تعداد زیاد دیگر زخمی شدند، در شهر کرمان زادگاه سلیمانی رخ داد. این رویداد در حالی که اسرائیل به جنگ علیه گروه تندرو حماس در نوار غزه ادامه می دهد، نگرانی از گسترش جنگ در منطقه را افزایش می دهد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته شده است. در این حال، شورشان حوثی در یمن که آنها نیز حامی ایرانند و حملات خود بر کشتی های تجارتی در بحیره سرخ ادامه می دهند. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران روز پنجشنبه از قول جعفر میادفر رئیس اداره خدمات عاجل ایران گزارش داد که در این انفجارها 84 نفر کشته شدند و قبلا از کشته شدن 95 نفر خبر داده بود. طبق گزارش ها 284 نفر دیگر در این انفجارها زخمی شدند. حکومت ایران در سوگ قربانیان این رویداد روز پنجشنبه را ماتم ملی اعلان کرد. قمانداران سپاه بازداران گزارش‌های رسانه‌های ایرانی را که روز پنجشنبه از وقوع تیراندازی در کرمان خبر دادند و از سوی یک رسانه بین‌المللی نیز انعکاس یافت تکذیب کرد. روز پنجشنبه یک معاون رئیس جمهور ایران امریکا و اسرائیل را به دست داشتن در این انفجارها متهم کرد، اما واشنگتن با رد این اتهام گفت که امریکا و اسرائیل در این رویداد دخیل نیستند. رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی متعهد شد که عاملان این رویداد به زودی شناسایی و مجازات خواهند شد. سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوترش نیز این انفجارها را محکوم کرده و ابرام پیلی معاون نماینده خاص آمریکا برای ایران بر رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد گفت که واشنگتن پیامدهای این رویداد را از نزدیک دنبال می‌کند و به خاطر جان باختن غیر نظامیان ابراز تأسف کرد. انفجارهای روز چهارشنبه در ایران از سوی چندین کشور منطقه و جهان محکوم شد. داعش قبل از این نیز مسئولیت برخی حملات مرگبار در ایران را به دوش گرفته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
افغان های اخراج شده از پاکستان که در وضعیت ناگوار در ولایت هرات به سر می برند، از نبود سرپناه، مواد غذایی و ناداری شکایت دارند. در این مورد گزارش مفصل داریم. تا دقایق بعد همچنان برخی پیام هایی که شما بر رادیو آزادی فرستادین هم تا چند دقیقه دیگر نشر خواهد شد. حالا نگاه می کنیم با آنچه در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. جعفر احمدی شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
صفحه اینترنت یاهو نیوز گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در مورد بازداشت شماری از زنان در افغانستان را منتشر کرده است. در مطلب آمده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به روز پنجشنبه گفت که این زنان به دلیل رعایت نکردن درست حجاب بازداشت شدند. در ادامه می خوانیم که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021، این اولین تایید رسمی اقدامات طالبان علیه زنان است که حجاب تحمیلی آنها را رعایت نمی کنند. در مطلب این اقدام حکومت طالبان شبیه اقدامات حاکمان ایران دانسته شده، جایی که از ده ها سال به این سو حجاب مخصوص بر زنان اجباری است. در ادامه آمده که بازداشت این زنان ضربه دیگر به زنان و دختران است که از حق کار، تحصیل و دسترسی به مکانهای عمومی محروم هستند. روزنامه آیرش تایمز به ماجرای سفر غیرقانونی و دردناک یما حسنی، محصل سابق پوانتون کابل به آیرلند پرداخته. در ادامه به نقل از حسنی آمده که از افغانستان فرار کرد و از راه غیرقانونی به ایران و ترکیه رفت. سپس او یک سال پیش با عنوان آخرین نجات یافته از رویداد غرق شدن یک قایق در سواحل ایتالیا شناسایی شد. به نوشته روزنامه در این رویداد 95 مسافر به شمول زنان و کودکان جان باختند، گفته شده که در میان قربانیان افغانها نیز بودند. و روزنامه جاپان توده چاپ توکیو مطلبی را در مورد تتسو ناکامورا، دکتر ژاپنی معروف به کاکامورا، نشر کرده است. مردی که بیش از 2 دهه را در افغانستان برای کمک‌های امور بشر دوستانه سپری کرد. روزنامه می نویسد که دکتر ناکامورا به مردم محلی در شرق افغانستان کمک کرد که دشت‌های خشک را به ساحه سرسبز مبدل کنند تا مردم به غذا و میوه دسترسی داشته باشند. در مطلب روی مستند به زبان انگلیسی در مورد زندگی و فعالیت‌های دکتر ناکامورا تمرکز شده است. به نوشته ژاپن توده، کنجی یاتسو فیلمساز در این مستند تلاش‌ها و پروژه‌های بشر دوستانه ناکامورا را به نمایش گذاشته. روزنامه به نقل از یاتسو نوشته که هدف از ساخت این مستند معرفی میراث دکتر ناکامورا به مخاطبان بین المللی و نمایش تعهد دکتر ژاپنی به امید بازسازی افغانستان جنگ زده به دیگران است. به نوشته روزنامه یاتسو امیدوار است که مستند ناکامورا الهام بخش وحدت و تفاهم میان تفاوت‌های فرهنگی در سراسر جهان باشد و تأثیر عمیق و پایدار بر تماشاگران بگذارد. دکتر ناکامورا در ماه دسامبر سال 2019 در شهر جلال آباد توسط افراد ناشناس کشته شد. این رویداد با واکنش‌های گسترده افغان‌ها به همراه شد و بسیاری از مردم افغانستان به شدت غمگین شدند. حکومت جمهوری مخلوع افغانستان به او شهروندی افتخاری افغانستان را اعطا کرده بود. 4 سال از کشته شدن دکتر ناکامورا می‌گذرد. هنوز هیچ کسی به اتهام قتل او بازداشت و متهم نشده. همچنان هیچ کس یا گروه نیز مسئولیت قتلش را نپذیرفته است.
ساعت حالا 7:22 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، در نیمه دومین ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری نشر خواهد شد و دعوت میکنم ما را همراهی کنید. سرخط خبرهای افغانستان و جهان هم تا چند دقیقه دیگر. اما حالا افغان‌های اخراج شده از پاکستان که در وضعیت ناگوار در ولایت هرات به سر می‌برند، از نبود سرپناه، مواد غذایی و ناداری شکایت می‌کنند. شمار از آنها می‌گویند که با گذشت حدود 3 ماه از اخراجشان از پاکستان تا هنوز کمک دریافت نکردند. با سرد شدن هوا، کودکان برخی از این خانواده‌ها هم بیمار شدند و آنها پول درمان فرزندانشان را نیز ندارند. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارشی که شاپور صابر تهیه کرده.
عبدالحکیم یک از چند صد هزار مهاجر افغان است که حدود 3 ماه پیش از پاکستان اخراج شده است. این مرد 46 ساله با خانواده 7 نفرش در کمپ بیجا شدگان داخلی در منطقه شیدایی ولسوالی انجیل در شرق شهر هرات به سر می برد.
دلش با ماشین پیدا سوید و وجه دیار دیار بغاری و دون پی واسم نلرم چیه و دوباش دیر خارجی و تلا واره کمان.
عبدالحکیم میگوید که نوریه دختر نوزادش از گرسنگی گریه میکند و همسرش شیر ندارد. او که باشنده اصلی ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادکیس است، حدود 7 سال پیش به علت فقر و جنگ با خانوادش به طور غیر قانونی به پاکستان رفت و بدون داشتن اسناد قانونی اقامت در شهر کراچی زندگی میکرد. عبدالحکیم درباره مشکلات زندگیش به رادیو آزادی میگوید.
لا دریم نشتی که چراغل یاد آتا و تج پراتویم چه دوغنی پس
3 ماه می شود که از پاکستان آمدیم و تشنه و گرسنه اینجا افتادیم. همین قدر پول نداریم که یک بوجی آرد به خانواده خود خریداری کنم. این نوزاد بسیار گرسنه است و به خاطر که مادرش گرسنه است شیر ندارد و طفل هم گرسنه است. پول نداریم که برای این نوزاد یک قوطی شیر خشک خریداری کنم. در گهواره افتاده و از گرسنگی گریه میکند، اما شیر نیست که برایش بدهیم.
چه اقلی جاری بزنگو که فروتی چی غویی غلب شدیه نور مستر کیجه.
عبدالحکیم در شهر کراچی رکشا داشت و توسط آن نفقه خانوادهش را پیدا میکرد. او به رادیو آزادی میگوید که نیروهای امنیتی پاکستان هنگام اخراجش رکشا و دارونه‌دارش را گرفتند و او و خانوادهش را دست خالی اخراج کردند. زرگونه 40 ساله همسر بیمار عبدالحکیم میگوید که شهر کراچی گرم بود و اکنون هرات خیلی سرد است و اینکه کودکانش به علت سردی هوا بیمار شدند، اما پول دوا و نسخه دکتر را ندارند.
شل واره خو زه د شپې کښېنم، دا کوچنیان په ټومه دوه کمپله لرو، پر اچیوګر د شپه کوچنیان ټوخي.
هر شب 20 بار از خواب بیدار می شوم و کمپلها را به روی کودکان خود می اندازم تا سرما نخورند، اما باز هم تمام شب آنان سرفه می کنند. کودکان من سرما خوردند و خودم هم توبرکلوز هستم. 6 روز با موتر نو مازدا در راه آمدن از پاکستان بودیم و با اینکه مریضم پول یک نسخه دوا را ندارم. همه مریض شده ایم و در این هوای سرد حتی توانایی خرید یک بوجی آرد را نداریم.
بسیاری از افغانهای اخراج شده از پاکستان که در ولایت هرات به سر میبرند از دریافت نکردن کمک و مشکلات اقتصادی شکایت دارند. جان محمد 40 ساله با 8 عضو خانوادهش در شرق شهر هرات زیر خیمه زندگی میکند. او میگوید که با گذشت حدود 3 ماه از اخراجش از پاکستان و برگشت به ولایت هرات تا هنوز هیچ نوع کمکی دریافت نکرده است.
از روزی که به افغانستان آمدم تا هنوز هیچ کمک دریافت نکردم. با این که کمک زیاد به نام مهاجرین به افغانستان آمده است، اما این کمک ها به ما نرسیده. وضعیت ما بسیار خراب است و با گرسنگی روبرو هستیم. حیران ماندم که چه کار
کنم.
با وجود شکایت های مردم محلی، مسئولان محلی طالبان در ولایت هرات میگویند که با مهاجرین اخراج شده از پاکستان که در این ولایت به سر میبرند در بخش مواد غذایی و سرپناه کمک شده است. نصار احمد الیاس سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت هرات در این باره چنین میگوید:
هرات ولایت تر اوسه شاوخوا 1250 کورنی دلتا راغلی دی.
تا کنون 1250 خانواده به ولایت هرات آمده اند. بیشتر از 80% این خانواده ها از ولایت های دیگر مانند بادغیس و فاریاب هستند. کمک های اولیه و در بخش سرپناه از سوی اداره محلی ولایت هرات با آنان همکاری شده است.
همکاری سویده.
حکومت موقت پاکستان در ماه نوامبر سال گذشته میلادی روند اخراج مهاجرین بدون اسناد را از این کشور آغاز کرد. مقامات پاکستانی اعلام کردند که حدود 1,700,000 مهاجر افغان در این کشور که به گفته آنان اقامت غیرقانونی دارند باید به افغانستان برگردند. مقامات پاکستانی اتهام وارد کرده که برخی از افغانها در شماری از حملات در آن کشور دست داشتند. اسلام آباد همچنان اتهام وارد کرده که جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان پناه گزیدند و اینکه طالبان افغان در مبارزه پاکستان علیه طالبان پاکستانی همکاری نکرده است. اما طالبان افغان ضمن تکذیب این اتهامات میگویند که مسئول برقراری امنیت در پاکستان نیستند. با گفته ملل متحد در بیشتر از 3 ماه گذشته اضافه تر از 500,000 مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند. بیشتر این مهاجران اخراج شده در اوضاع نامناسب و بدون داشتن امکانات اولیه زندگی در هوای سرد زمستان در زیر خیمه ها به سر میبرند. عبدالحکیم میگوید که سخت نیاز به کمک دارد و اگر حکومت طالبان و مؤسسات کمک رسان با آنان بیتوجهی کنند ممکن است که سردی هوا و گرسنگی جان فرزندانش به خصوص نوریه دختر نوزادش را بگیرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید و در لحظات پایانی نیمه اول این ساعت چند پیام از شنونده ها.
پیام ها و نظریات شما.
گروه امر به معروف طالبان 11 جدی 1402 در چندین نقطه غرب کابل به جمع‌آوری دختران که به گفته آنان بد حجابند پرداخته. اگرچه دختران غرب کابل هم هیچ نوع پوشش غیر اسلامی ندارند، دخترانی که در فروشگاه ها به حیث فروشنده کار میکنند اونا را هم طالبان با خود بردند. نه امروز هم چندین حادثه رخ داده، هم شبیه همی امر به معروف طالبان آمده و دختران را انتقال داده بردند. معلوم نیست که اونا کجا میبرند.
سه روز میشه که از طرف برچی دختره را به شدت زیاد میبرن. چندین طالب با موترها در سرکا میگشتن، خیلی ترسناک است. رفیق ما از کجا نبرم، یک آقا ما را گفت که دختره تیز برن خانتان، که همی دقیقا چند دختره را در موتر جمع کرده بردن. بزن ما خواستیم گریم که امی امر بالمعروف طالبا از پیش ما تیز شد، حجاب داشتیم اما واقعا خیلی زیاد ترسیده بودیم. بعد این گپای کاکا را شنید که ما را میگفت برین خانه. ما آمدیم، طالبا رفت پیش دو کاکا، نمیفهمم کاکا چیکار کرد.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزار شنونده عزیز که ما را امروهی میکنید. حالا دقیقا 7:30 به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم این ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری. اما حالا سرخط خبرها. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که طالبان باید به تعهدشان برای مبارزه با تروریسم در افغانستان پابند باشند. ماتیو میلر دیروز در نشست خبری گفت که از وضعیت افغانستان نظارت میکنند و به فعالیت‌های تروریستی با آنکه ایالات متحده دیگر در افغانستان حضور ندارد پاسخ میدهند. از سرازیر شدن سیلاب‌ها در برخی حوزه‌های دریایی افغانستان هشدار داده شده. در خبرنامه دیروز وزارت انرژی و آب حکومت طالبان که در شبکه اکس توییتر سابق شریک ساخته شده، از امکان بلند رفتن سطح آب و سرازیر شدن سیلاب‌ها در روزهای جمعه و شنبه هشدار داده شده است. برنامه جهانی غذا میگوید میلیون‌ها تن در افغانستان روزانه از میان گرم کردن بدنشان یا سرد نگه داشتن خود یکی را انتخاب می‌کنند. بخش افغانستان WFP دیروز در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق وضعیت یک خانواده را به تصویر کشید که در این زمستان توانایی خریدن چوب را ندارد. در حمله هوایی ایالات متحده آمریکا در منطقه مرکزی شهر بغداد پایتخت عراق، یک قمندان ملیشه‌های در حمایت ایران کشته شدند. ائتلاف ملیشه‌های هشت‌الشعبی که در کنترل اردوی عراق است، از این حمله به عنوان تهاجم وحشیانه آمریکا یاد کرده و گفته است که در نتیجه آن ابو تقوا معاون مسئول عملیاتی این گروه کشته شدند. و قصر سفید میگوید مقام‌های آمریکایی آگاه شدند که روسیه راکت‌های بالستیک را از کوریای شمالی به دست آورده. با گفته واشنگتن روسیه تلاش هم دارد تا برای جنگ در اوکراین راکت‌های بالستیک برد متوسط را از ایران به دست آورد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. حقوق و وجایب متقابل زوجین از اموری است که در قوانین افغانستان و شرایط اسلامی با آن پرداخته شده است و رشد و بالندگی آن وضع شده که رعایت این حقوق و انجام مسئولیت های مربوط با آن سبب ساختن یک زندگی بهتر و صمیمیت بیشتر در میان زوجین می شود و از بروز هرج و مرج در خانواده جلوگیری می نماید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق و وجایب زن و شوهر در زندگی مشترک از نظر حقوقی، قانونی و دینی بحث میکنیم و در بحث کنونی ما عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان مقیم در ایالات متحده آمریکا، ما را همراهی میکند. در قدم اول آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید میگیم و بعدا میپرسیم که حقوق و وجایب و مسئولیت های زن و شوهر در مقابل یک دیگر از منظر دینی و قوانین افغانستان چگونه است؟
بحث بسیار اساسی که یک خانواده بر مبنای از او تشکیل میکنه در نظر گرفتن حقوق و وجایب خانواده است، ولی لازم است که بحث به قسم شروع شود که چی نیاز است تا برای حقوق و وجایب که باید ایجاد شود به وجود بیاید بین زن و شوهر. از این که انسان یک مخلوق اجتماعی است و بدون از این که در اجتماع زندگی بکنه امکان نداره برش، از طرف دیگه بحث تولید مثل یکی از مواردی است که انسان ها باید در نظر داشته باشه و همیشه بر بقای انسانیت و انسان لازم است تا تولید مثل بکنه و از همه مهمتر انسان به محبت نیاز داره، به یک کسی که شریک زندگی باشه تا به همه موارد همراهش یکسان یکی باشه. به اساس بودن و از همه مهمتر تطبیق احکام الهی که نقل آمده در احادیث و در آیات که باید بحث نکاح در اونجا مطرح است. به می اساس شریعت که اساس تمامی قوانین در افغانستان است، یک منبع بسیار مهم است و قانون اگر مدنی باشه، اساسی باشه یا هر قانونی باشه، منبع اصلی از او شریعت است. در آیات و در احادیث بحث سایر موارد حقوق فامیل از نکاح شروع الا طلاق و هر موردی که است در نظر گرفته شده، ولی قانون مدنی افغانستان ایرا در سال 1355 مدون می سازه، فقط آسانش می سازه و ترتیب می تایی مسائل را، و ای در 266 ماده این موارد مسائل مربوط به حقوق فامیل گنجا می ده. می شه که مسائل مهمش از خواستگاری، شروع نامزادی، ازدواج، انحلال ازدواج که اگر شامل طلاق باشه، خلع باشه، تفریق باشه، بحث مهر از حضانت طفل یا پرورش طفل و رضا، نفقه، تربیه اطفال و سایر موارد که اینجا بحث معنوی از او که بحث رویه خوب است و یعنی حسن و معاشرت است و کل مسائل در حقیقت در قانون مدنی به شکل بسیار واضح سرش بیان شده. و افغانستان که یک جامعه مسلمان است الحمدلله، از سالهای بسیار دیر به این طرف موارد هم در نظام حقوقی ما و هم در عرف ما قابل قبول است و این یک چیزی است که جاگزین شده. بناهن حقوق و وجایب فقط همه زمانی که بحث از خواستگاری شروع میشه، خواستگار یک سلسله حقوق و وجایب بینش وجود داره به شکل مدون، تا نامزدی که مثلا در خواستگاری اگر یک نفر خواستگار باشه، شخص دیگه نمیتونه که به یک نفر خواستگار باشه. البته این مورد بسیار جنبه حقوقی نداره و عرفی است. به می اساس نامزدی حق فسخ مربوط هر دو طرف است، یعنی حقوق و جایب اینجا تقسیم شده بین هر دو طرف. به می اساس در ازدواج زمانی که وجود می آید، بحث نفقه، بحث حق مسکن، بحث معاشرت و سایر موارد، یعنی حسن معاشرت و سایر موارد شامل حق ازدواج میشه.
خب حسن معاشرت میان زن شوهر از منظر دینی چگونه آمده است؟
حسن معاشرت یک ازدواج بدون از اینکه بحث معاشرت یا زندگی با هم درش اساس نباشه به پیش رفتن میتونه. بحث حسن معاشرت که در حقیقت از دو کلمه گرفته شده، این مورد در قرآن و حدیث هم سرش بحث آمده و در قوانین موضوعی افغانستان، در قانون اساسی، قانون مدنی و سایر موارد به شکل مستقیم و یا هم غیر مستقیم در این رابطه بحث های صورت گرفته. بحث معاشرت از لحاظ لغوی امو زندگی کردن، با هم زندگی کردن، با یکدیگر دوستی شدن و آمیزش، الفت، اختلاط، این موارد است. اما حسن معاشرت اگر تعریف عمومی شود، شامل تعریفی که بر مبنای قوانین افغانستان یعنی ضمانت از خود داشته باشه، او شامل نفقه است، سکونت است، ای که هر دو والدین در برابر طفل بحث تربیه طفل است در پهلوی نفقه و مسکنی و همچنان وفاداری زن شوهر، یعنی تعهدی بحث زمان نکاح زمانی که مطرح میشه، هر دو والدین مکلف به تنها تولید مثل نیست، همی مثل یا همی نسلی که با وجود میاید برای تربیه ازی برای یک نظم نظام ضرورت است و این نظم نظام تا زمانی که تعهد و اخلاص و وفا در بین زن و شوهر وجود نداشته باشه این امکان پذیر نیست. به این اساس قانون اساسی 1382 هم این مورد را مشخص ساخته، ماده 54 در رابطه با خانواده بحث کرده، با خانواده را رکنی اساسی قلمداد کرده و مکلف است که حمایت بکنه. به می اساس قانون مدنی در سایر مواردی که زمانی که شوهر را مکلف به نفقه و مسکن ساخته، این خودش موردی است که در خصوص حسن معاشرت اساس امو مادی از او را تشکیل می ده. اساس معنویش طبعا اخلاق خوب است، رویه خوب است که موارد، یعنی لازم است تا امو روابط به قسمی بین زن شوهر به پیش برد که به هیچ عنوان هیچ نوع مشکل یا خدشه برای هر دو طرف به وجود نبیه.
در نظر گرفتن و یا رعایت حقوق و تکالیف زوجین چی تأثیری بر ایجاد آرامش و امنیت در قانون خانواده دارد؟
خب بسیار لازم است که در قدم اول زن و شوهر یا در کل جامعه از حقوق و مکلفیت های یا تکالیفی که بین زوجین به وجود می آید اطلاع حاصل بکنه. از طرف دیگه هر قاعده، هر قانون و هر مقرره‌ای که ایجاد میشه، ای در حقیقت برای رفاه و آسایش بشر است، به خاطر ایجاد نظم است، به خاطر تامین عدالت است و به خاطر از بین بردن یا موانع استبداد است. زمانی که بحث حقوق و تکالیف مطرح میشه، مثلا حق زمانی که برای شوهر حق تکلیف نفقه و مسکن داده میشه، بدون شک برای خانم هم مکلفیت ازیر داده میشه که از شوهر خود، این حیث شوهر اطاعت بکنه از اوامرش تا نظم ایجاد شود، تا یک کشیدگی در بین زن و شوهر بوجود نبیاید. و می خاطر حفظی از این حقوق در قلم اول لازم است که خود زوجین ای را مراعات بکنه، بدون از این که برای اشخاص سالس بره یا به محکمه بره یا به حکم یک بره یا هر جای دیگه، بخاطر که در عدم در نظر گرفتن این تکالیف و حقوقی که در نظر گرفته شده، در پهلوی از این که خانواده آرامشش از بین میره، بلکه در کل برای جامعه مشکلات ایجاد میکنه، برای اطفال مشکلات ایجاد میکنه، برای زوجین مشکلات ایجاد میکنه. بنابراین بسیار لازم است تا مواردی که شریعت در نظر گرفته، قانون مدنی رو در نظر گرفته و عرف محل، عرف البته عرف پسندیده است که او رو در نظر گرفته، ای بدون از این که گفته شوه در قدم نخست آگاهی پیدا شوه و در قدم دوم ای به شکل بین طرفین عملی شوند، تا ای که امو قانون خانواده به مرقمی که ایجاد میکنه زندگی به پیش بره و اعضای فامیلی که در خانواده هستن زندگی خود را به آرامش به پیش ببره.
بله درست. خب هرگاه یکی از طرفین، زن و یا شوهر، از این حقوقشان سر بازنن، جانب مقابل چی کاری انجام بده تا حقوقش در خانواده اعاده شوه؟
خب بحث بسیار اساسی است که این حقوق و مکلفیتی که برای زن و شوهر در قوانین در نظر گرفته شده که او از حق نفقه و حسن معاشرت و مثلا سایر مواردی که در قانون است، زمانی که این حقوق نقص میشد توسط یکی از طرفین، خب اگر اطلاع حاصل داشته باشه، خصوصا خانم ها که در افغانستان یک جامعه سنتی است، از این حقوق اصلا اطلاع حاصل نداره. اگر اطلاع حاصل داشته باشه خب، که بسیاری موارد حتی در قرارداد ازدواج که مونیکا خط برش گفته میشه، در او به شکل مکتوبه نوشته شده یا به شکل عرفی در برابر مردم یک شرطی گذاشته شده که این موارد باید به شکلی که لازم است در نظر گرفته شود. مثلا دادن حق مهر یک حقی است که مربوط خانم میشه و هیچ ربطی به تفریق و جدایی بین زن و شوهر وجود نداره. او مکلفیت شوهر است که باید به هر حالتش بپردازه، ولی اکثرا خانم ها از این حق خود با خبر نیستن و این سبب میشه که بالاخره از این حقش محروم شوه. خب بعد از اینکه آگاهی اطلاع حاصل میکنه و این موضوع کوشش شوه که در قدم اول بین خانواده مراعات شوه، به خاطر که در مراعات کردن تمامی مکلفیت ها برکت است، تعادل ایجاد میشه و آرامش و امنیت وجود میاد. اما اگر این مشکل حل نمیشه، بدون شک معمولا خانم ها که قربانی همچون موارد هستند، اینا میتونن که در بین فامیل بین بزرگای موضوع رو مطرح بسازه، ولی به شکل بسیار بسیار منظمش و طریقی که مشکلات رو حل بسازه. اما میبینن که فامیل خانواده مشکل حل نمیشه، مثلا به ریسفیدای محل راجع میشه، البته به مردمای با چیز فهمی که در خصوص معلومات داشته باشه، مولوی صاحبایی که معلومات دینیشان بیشتر باشه. ولی اگر احیانا این مسئله بازم حل نمیشه، بدون شک موضوع به محاکم راجع میشه و محاکم یا نهادهایی که در رابطه با آگاهی و دفاع از حقوق خانم ها ایجاد شده با اونا در جریان گذاشته شود تا ای که این موضوع در اونجا حل و فصل شود. یعنی لازم است تا همو بعضی اوقات حالت به قسمی میرسه که ظلم صورت میگیره، اختلافی صورت میگیره، باز در این خصوص لازم نیست که آرام بشینه، باز میشه که موضوع با مراجع مربوطه به جریان گذاشته شود.
خب اگر یک مرد برای همسرش تمام امکانات زندگی را فراهم بسازه، اما خانمش با آن هم نخواه با شوهرش زندگی مشترک داشته باشه و ای میخواه که مستقل زندگی کنه، آیا این کار از نظر قانونی امکانش است؟
خب بحث اساسی در خصوص از این که یک مرد برای خانم خود تمامی امکانات را فراهم بسازه، بحث اساسی در توافق و قناعت است. یعنی امو وضعیت مرد در نظر گرفته شده و امو امکانات برش برابر شده، یعنی انصاف و مواردی که به شکل عادلانه باشه در این خصوص بکار است، هم برای زن و هم برای شوهر. فرض بکنین که مرد تمامی امکاناتی که او شامل مسکن است، نفقه است و حسن معاشرت و سایر مواردی از لحاظ اخلاقی و از لحاظ حقوقی همه درست است، ولی خانم باز هم بلحوث است و نمیخواه که این مورد رو به پیش ببره. باز درست است که از لحاظ حقوقی خانم میتونه که مراجعه به مراجع بکنه، مثلا حق تفریق به سبب ضرر امکان پذیر است، ولی یعنی صرف برای ازی که دعوا بکنه در مراجع. اما محاکم باز با نظر داشته واقعیت ها و نمو نظریات حکمانی که در قضیه تعیین میشه، اونا باز موضوع را در نظر گرفته و راه حل برشان میسنجه. اما اگر حقوق خانم به مرتبه که قناعت حاصل شده و توافق شده برش اعاده میشه، هیچ نیاز نیست که برای هیچ کسی مراجعه بکنه. ما متاسفانه که مثال های همچون موارد را داریم، معمولا بلحوثی، معمولا مداخله کسای دیگر در امورات زندگی و یا هم امثال از این موارد سبب میشه که بالاخره مشکلات ایجاد میشه و یه به جدایی میانجامه و جدایی بدون شک بسیار تأثیرات منفی را هم برای زوجین، برای خانواده، برای اولاد، برای جامعه در کل به وجود میاره.
خب برعکس سوال قبلی، در حالی که یک مرد همه امکانات زندگی را برای خانمش فراهم بسازد اما جدا از همسرش زندگی کنه، در این مورد قانون چی حکمی داره؟
به می اساس اگر خانم هم امو مکلفیت هایی را که در برابر شوهر خود داره ولی برش فراهم ساخته باشه، تمامی خواست های مادی و معنوی اعاده بکنه و یک به اصطلاح یک فرمان بردار باشه و یک خانمی خوب باشه، ولی باز شوهر در اینجا بنابر دلایل مختلف از این وضعیت استفاده سو میکنه و از این همی موقفی که از لحاظ حقوقی داره استفاده را قسم میکنه که مثلا زندگی را همسر خود جدا زندگی میکنه، و یا هم به شکل مخفی روابط نامشرو با دیگر خانم ها می داشته باشه و یا هم توجه بسیار کم می کنن. در این خصوص هم باز بدون شک همو بحث تفریق به سبب ضرر که است در این موارد ممکن است که باز موضوع به مراجعی که لازم است که محاکم است البته در قدم اول بین رسیدای محل مشکل در جریان گذاشته شود و فشار وارد شود بالای شوهر که چنین کارهای را انجام نده ولی در هر حال اگر موضوع به محاکم بره و بحث ضرر چون ضرر شامل ضرر مادی و یا معنوی است اگر ثابت میشه باز اینجا در پهلوی از این که محکمه توصیه به این میکنه که امو حسن معاشرت نفقه و مسکن و وفاداری و این مسائل است احتمال از این وجود داره که باز بحث تفریق هم مطرح شده یعنی قانون در این مورد راه های حل خود را داره.
آیا زنق داره از مردی که قانون خانواده را رها کرده و حاضر به سکونت مشترک با همسرش نیست به عنوان سوی معاشرت درخواست طلاق کنه؟
خب بحث اساسی برای زوجین در کلی است که با هم یک جا زندگی بکنه مگر اینکه یک مشکلی یک جا باشه یک عذر معقولی باشه یک مسافرتی باشه مشکلات اقتصادی باشه در این صورت با تفاهم مشکل را حل میکنه در غیر از او در صورتی که ایش نوا عذری وجود نداشته باشه و باز هم شوهر نمیخواهد که با خانم خود یک جا زندگی بکنه در این صورت بدون شک خانم میتونه که شکایت بکنه مورد را اما در قدم نخست بین شوهر باید با شوهر صحبت شود با خانواده صحبت شود با ریش‌سفیدای محل صحبت شود و بالاخره به محکمه موضوع برده شود چرا که یک دلیلی که تفریق بر مبنای صورت میگیره بحث ضرر است در پهلوی از او مفقودی است خب بحث مفقودی باز احکام فرق میکنه اگر فقه مالکی و فقه حنفی در اینجا اختلاف نظر وجود داره انبلی فقه مالکی در اینجا 4 سال در نظر گرفته که قانون مدنی هم این موضوع تایید کرده و فقه حنفی باز 70 یا 80 سال یعنی یک عمر مکمل در نظر گرفته بحث مریضی صعب العلاج است که هم در این صورت اگر بوجود می آید خانم حقی تفریق داره ولی در کل اگر سوء استفاده میشه نیت خیر نمی باشه باز در این صورت امکان داره که بحث به طلاق نی البته بحث تفریق مطرح است چون طلاق یک حقی است که مختص مرد است از لحاظ قوانین افغانستان اول در برابرش بحث خلع و بحث تفریق که موردی است که در نظر گرفته مگر اینکه در نکاح خط موضوع قسمی دیگه در نظر گرفته شده باشه
هرگاه سوی معاشرت از طرف یکی از جانبین یا زن شوهر صورت بگیره از کدام حقوق محروم میشن؟
خب بحث حسن معاشرت یک اصل بسیار مهم است که این حکم خداوند است احادیث آمده قوانین ای را مشخص ساخته عرف هم ایجاب میکنه این مورد تکرار شده نتیجه بسیار خوب داده و در کل به خاطر از اینکه خانواده ها از هم پاشیده نشه به این امر بسیار زیاد تاکید شده ولی اگر به تعریف حسن معاشرت که شامل نفقه بحث حق مسکن همکاری در تربیه اولاد وفاداری بین زن و شوهر سایر از این موارد مثلا مطرح شود باز بدون شک اگر موضوع به قاضی میرسه قاضی حکم اگر مثلا در عدم انفاق مسئلهش مطرح باشه حکم به نفقه میده مکلفش میسازه که نفقه را برش بحثی مسکن هم همون نظر به امکانات شوهر یعنی میتونه که این مورد به اساس حکم محکمه برش در نظر گرفته شده و در هر حالت مورد معاشرت موضوع بسیار مهم است و به هیچ عنوان هیچ طرفی باید از این مورد سوء استفاده نکنه خب اگر این سوء استفاده از طرفش خانم میشه خب باز شوهر میتونه که از راه های مختلف فشار وارد بسازه و که اون صلاحیت اوندهش صلاحیت طلاق است طلاق بدون ذکر کدام دلیلی برش باشه و از طرف دیگه زمانی که بحث حق مسکن از حق خانم است که از مسکن برخوردار باشه، ولی مکلفیتش این است که از اون مسکن بدون اجازه شوهرش بیرون نره. این به خاطر نظم است، برای از این نیست استفاده سو شوه، ولی برای از این که نظم ایجاد شوه این موارد باید در کل به شکل جدی در نظر گرفته شده، خصوصی حقوق فامیل. قوانین مواد بسیار زیادی ذکر شده، کتاب های نوشته شده و بسیار موردی است که باید قضایای بسیار زیادی است، مثال های بسیار زیادی است که اگر استفاده غلط از هر موردی از موردی مربوط به حقوق فامیل شده او باز نتیجه منفی را به بار آورده.
خب قسمی که در فرهنگ افغان ها رسم به این بوده که تربیت فرزندان مختص مسئولیت مادران است، از نظر قانونی این مسئولیت به دوش کی است؟ آیا صرف به دوش مادر است و یا هر دو پدر و مادر مسئولیت دارند؟
خب تربیت فرزندان این مسئله اصلا درست نیست که فرزند فقط مربوط مادر می باشه. این زمانی که تشکیل خانواده شد و زمانی که بحث تولید نسل یا مثل مطرح میشه، در پهلوی از این که بحث نفقه است، موضوع تربیه و ای که یک اولاد سالم به جامعه تقدیم شود، این مکلفیت پدر و مادر است. حتی در فامیلایی که با هم زندگی مشترک دارند، کاکاها، ماماها یا خاله و عمه یا کسای دیگه که با هم اصلا زندگی میکنن، حتی از لحاظ اخلاقی مکلفیت از اونا هم هستن که در تربیت طفل، در تعلیم از او همکاری بکنن، تا به خاطر که یک خانواده من حیث هسته یک جامعه اگر در این خصوص همکاری نکنه، یک مملکت در سطح در کل به طرف تباهی میره، مثل که ما شاهد همچو حالت هستیم فعلا در افغانستان. نسبت عدم توجه والدین برای اطفال خود و بدون از این که یک برنامه برای حتی برای از این که اطفال را به دنیا میاره، بدون از این که برنامه داشته باشه، این خودش سبب عمده یکی از مشکلاتی که افغانستان در کل به او دچار است، روبرو است. بناهن بحث اساسی از لحاظ احساساتی و عواطف، چون مادر بیشتر رابطه عاطفی نزدیک با طفل داره، به میخاطر حق حضانت که پرورش طفل است، حتی بحث جدایی اگر مطرح میشه، الهه 7 سال اگر بچه باشه و 9 سال دختر باشه میتونه که با مادر باشه و او مادر او را پرورش بده، ولی در کل مکلفیت باز مربوط پدر است، پدر و مادر است. یعنی در اینجا لازم است تا هر دو مکلفیت خود داشته باشه، اینطور نیست که تنها مادر.
چرا در خانواده افغانستان اکثرا ریاست خانواده به دوش مردا بوده و زن عقیده زمینه نداره؟
خب در خصوص ریاست خانواده اصلا از لحاظ حقوقی مشکلی بین ازی وجود نداره که مرد باشه و یا هم زن باشه، بخاطر که اصل در شریعت به وفاداری است، به حسن معاشرت است، با هم زیستن است و خوشی و خوشبختی است. فقط بعضی از این که مرد خانم به خاطر ایجاد نظم که بالاخره بین هر دو یک نظمی باید باشه، زمانی که آیاتی که آمده که در خصوص از این که مردها در خصوص حاکمیت مرد بحث شده، ولی او در مشکل در استفاده اصلا از لحاظ عملی، یعنی خانم ها هم میتونن که در صورتی که توافق بین هر دو باشه ریاست خانه رو داره به پیش بره. در حقیقت اصل رئیس خانواده باید خانم باشه، به خاطر که معمولا در خانه هستن، خصوصا خانم هایی که بیرون کار نمی کنن در خانه هستن، سایر موارد مربوط به خانم ها می باشن. بنان از لحاظ حقوقی کدام مشکلی در اینجا وجود نداره، که کدام مانعی هم وجود نداره، فقط از اینکه جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است و مردم بیشتر به شکل تکرار این همی اگر که ناپسند همینطور تکرار شده و در اذهان مردم جا گرفته و مردها معمولا، البته مردهای کم سواد و یا بی سواد و یا هم مردمایی که نااهل هستن به چنین کار مبادرت میورسه، در حالی که این کار ناروا و نادرست است و لازم است تا همه بدون از اینکه احکام قانون برش را در نظر بگیره یا موضوع به مراجع رسمی بره و یا هم یک اشخاص ثالث مداخله بکنه، لازم است تا زندگی را به شکل مسالمت‌آمیز با محبت به پیش ببره، به خاطر که به هر حدی که خانواده ها با هم بدون مشکل زندگی به پیش میبره، به اون حد یک جامعه به طرف رفاه و آسایش میره، اولاد خوب تربیه میشه و یک فرهنگ مثبت رایج میشه، میزان طلاق و جدایی کاهش پیدا میکنه و مشکلات و جنجال ها در جامعه کم شده میره.
خب بسیار زیاد تشکر آقای عبدالصبحان مصبا، یکی از حقوقدانان افغانستان مقیم در ایالات متحده آمریکا، از حضورتان در برنامه بسیار متشکریم.
تشکر.